دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 هست و با تأخیر برنامه دنیای پناهجویان امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم. آقای اسدی گرامی رو روی خط موبایل همراه خودم دارم. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، صبح شما هم بخیر و همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم حال شما و همگی خوب باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. روز شنبه شما علی القاعده یک برنامه همچنان در ادامه تجمعات روزهای شنبه در مرکز شهر داشتید. یک گزارشی در ارتباط با این موضوع بدیم تا بریم سراغ سوال هامون. آقای اسدی اگر میشه صدای رادیوتون رو هم از فاصله دور ما میشنویم، اکو میشه.
یک لحظه.
سپاسگزارم از شما. بله.
مرسی.
آره
خب این در هماهنگی با این کارزاری هست که در سطح خارج و داخل به اشکال گوناگون علیه اعدام پیش میره. من هم قبل از این که حکم اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی اجرا بشه، این برنامه رو هر هفته شروع کردیم. به هر حال به درجاتی هم مورد استقبال قرار گرفته. مثلا هر هفته میبینی چهره‌های جدیدی میان میپوندن و خیلی با علاقه عکس ها، پوستر ها، پلاکارت ها رو میگیرن اونجا. خب فضای خیلی ریلکسی هست اونجا، آهنگای مترقی پخش میکنیم، بیشتر سخنرانی هایی که مثلا پخش میکنیم از طریق برانگو، بعد تصویر خیلی زیادی در دست تظاهر کنندگان یا کسان که در این اکسیون حضور دارن دیده میشه. توجه های زیادی رو جلب کرده چون روبروی سنترال استخون هست و اونجا محل رفت و آمد توریست هم هست. دست دست مردمیان گوش میکنن ببینن اینا چیه، تراکتر رو میخونن، پلاکارتر رو نگاه میکنن، اکثر رو نگاه میکنن، سوال میکنن و به نظر من خیلی داره خوب پیش میره و امیدوارم که این برحال سرآغازی باشه برای دوباره احیای این جنبش و به خیابون اومدن جنبش زن زندگی آزادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. به هر حال باید به نظر من یکی مسئله اعدام در ایران و زندانیان سیاسی و مسئله حجاب اجباری سه موضوعی هست که خیلی دیده میشه در سطح جهانی و باید به این مسئله بپردازیم و اینا رو به هر حال دلایل محکمی به یه دلایل محکمی تبدیل کنیم برای دولت ها، سازمان های بین المللی. و تو این دوره هم واقعیتش اینه که هم اتحادیه اروپا خیلی قطعنامه سختی در مقابل ایران تصویب کرد و هم سازمان عفو بین الملل از دولت ها خواست مقامات اصلی جمهوری اسلامی باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرن به خاطر جنایت علیه بشریت. اینا موضوعات مهمی هست که به هر حال ایرانیا متاسفانه کمتر اینا رو میبینن و کمتر اینا به اهمیت اینا پی میبرن. و اینا رو در دست نمیگیرن، هزاران بار در خیابون بیان و برن و نشون بدن و همینا رو دلیلی تبدیل کنن برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی رو بیشتر در انزوای بین المللی قرار بدن، بایکوت کنن و از دولت‌ها بخوان و از مقامات سازمان‌های بین المللی بخوان فشار بیشتری به ایران بیارن و تحت فشار بین المللی قرار بگیرن و ایزوله بشن و بالاخره مقاماتشون، رفت و آمدشون به خارج کشور قطع بشه یا اخراجشون کنن اونایی که هستن یا از سازمان‌های بین المللی کلن اخراجشون بکنن. به هر حال این کمپین میره که این کار رو بکنه در حد خودش، ولی خب باید نیروی خیلی بیشتری شرکت بکنن، تعداد بیشتری شرکت بکنن و این موضوعات رو به هر حال در نظر بگیرن. اون اهمیت زیادی داره با این که مثلا الان چند ماه هست که این جنبش توی ایران خفه کردن، سرکوب کردن، ولی از همه جا به طور زنده میبینی که سر بر میآورن و در خارج کشور باید اینا رو روی دست گرفت و به نظر من در مقابل پارلمان ها و در مقابل سازمان های بین المللی به دست گرفت و خواهان محکومیت جمهوری اسلامی و خواهان بایکوت جمهوری اسلامی، خواهان انزوای جمهوری اسلامی باید باشه.
خب آقای اسدی، بریم سراغ سوال ها اگر موافق باشین. سوال اول این که از این پس احتمالاً متقاضیان پناهندگی هنگام مراجعه به پلیس و دفاتر ادارات امور پناهندگی بازدید بدنی می شوند. در این مورد شما توضیح بدید ببینیم که چه تغییراتی هست.
بله، الان مقامات دولتی پیشنهاد کردند که از این پس به بهانه کشف مواد مخدر به ویژه پناهجویانی که از راه میرسن مورد بازدید بدنی قرار بگیرن یا پناهجویانی که در کمپ ها برای اخراج به سر میبرن باز هم اینها رو کنترل بکنن و سگهای تربیت شده رو بیارن که از این طریق بازدید بدنی بشن و از این طریق کنترل بشن که گویا مثلا مواد مخدر بین پناهجویانی که وارد این کشور میشن رد و بدل میشه و این به هر حال شاید بهانه برای چیزهای دیگر هم باشه، ولی به هر حال پیشنهادی شده که از این پس پناهجویان باید مورد کنترل بدنی قرار بگیرن. هیچ وقت در سوئد اینجوری نبوده. هر پناهجویی که از راه میرسه با کولبار وسایلی که داره میره توی در مهاجرت، هیچ وقت نه کولشو مثلا به بازدید میکنن، کرپشتیشو، ساکشو، وسایلی که به همراه داره، ولی از این به بعد به احتمال خیلی زیاد هرچی وسایل داره و هرچی لباس و اینا داره که به حال کنترلش میکنن. توی آلمان خب به درجاتی این کارو میکنن، البته موبایل پناهجویان توی آلمان کنترل میکنن، اونا پناهجویانی که به طور غیر قانونی وارد اون کشور میشن، ولی در سوئد هم به احتمال خیلی زیاد از این به بعد چنین اتفاقی هم بیفته.
آقای اسدی، شنونده رو خط ارتباط دارم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود به شما و درود به جناب اسدی.
حال شما چطوره
آقا؟ جناب اسدی هفته قربون شما، زنده باشین ان شاء الله.
درود بر شما آقا شهرام.
جناب اسدی، چند روز قبل که باهاتون صحبت میکرد حمید آقا گفتین هیچ شانسی برای پناهندگان نیست دیگه، ولی الان تشویق میکنین همه رو بیان برای تظاهرات که امکان موفقیت داشته باشم. کدوم راه رو باید برن؟ خودتون فرمودین هیچ شانسی برای پناهندگان نیست. من از رادیو گوش میکنم.
بله، خواهش میکنم. بگید آقای اسدی، بفرمایید.
آقای اسدی. خب من منظورمون پناهجویانی هست که سالها اینجا موندن و این پناهجویان به 1001 دلیل نتونستن اخراجشون بکنن و چندین و چندین بار اینا هی تقاضا کردن و به هر حال بعضن تقاضای پناهندگیشون رد شده. خود در این وسط هم تعدادی از اینا کم و بیش پذیرفته میشن و اخبارشون هم از همین رادیو پیام همیشه گفتیم. من هفته گذشته دو هفته پیش گفتم کلن سه خانواده اقامت گرفتن در مجموع 9 نفر بودن و یک نفرشون جدید بود، دو خانواده دیگرشون از پناهجویان قدیمی بود و بالاخره بعدش 7 سال و 8 سال اقامت گرفتن. و این تعدادی هم که هستن، من منظورم اینا نیست که دیگه شانسی به هیچ وجه ندارن، منظورم اونایی هست که جدید میان. من دارم پناهجویان قدیمی رو به این مبارزه و به این اکشن ها دعوت میکنم که مبارزه بکنن که اینا رو دست جمعی بپذیرن، علا بخشش بهشون میدن، عفو بهشون میدن، به هر دلیل دیگه ای، به دلیل گذشت زمان، به دلیل انسانی، به دلیل دیگری که خود دولت مثلا ممکنه مقرر بکنه، به هر دلیلی هست به این تعداد از پناهجویان ایرانی که خیلی تعدادشون هم زیاد نیست اجازه اقامت بدن. ولی اون پناهجویان جدید شانس کمتری دارن با این قوانینی که به تصویب داره میرسه روز به روز، با این تغییرات بنیادی که در قوانین پناهندگی ایجاد میشه، اون پناهجویانی که واقعا که تازه میان شانس بسیار بسیار کمی برای دریافت اجازه اقامت در سوئد دارن، مگر اینکه به هر حال تکوتوک دلایل محکمی داشته باشن برای پناهندگیشون. اگه نه این قشری که الان میان واقعیتش اینه که هیچ شانسی ندارن. تعداد پناهجویان هم به سوئد بسیار کمتر هست، به آلمان بیشتر الان مراجعه میکنن به خاطر اینکه هنوز در آلمان راحتتر پذیرفته میشن و تعداد پناهجویانی که در یک سال گذشته به آلمان دارن میان خیلی گسترده تره و چندین و چندین برابر سوئد به آلمان مراجعه میکنن. به سوئد مراجعه نمیکنن الان به خاطر اینکه باسته پیدا کرده سختگیری های سوئد در چند سال گذشته و به ویژه از سال 2015 به این ور اخبار سختگیری در پذیرش پناهندگان در سوئد در همه دنیا باسته به گسترده ای پیدا کرده. به هر حال به همین خاطر هم پناهجویان وقتی وارد دروازه اتحادیه اروپا میشن بیشتر میرن آلمان درخواست پناهندگی میکنن یا بعضن میرن به کشورهای انگلیس و جاهای دیگه، ولی کمتر به سوئد میان. اون تک و توکی هم به سوئد میان واقعا اگه دلایل خیلی محکمی نداشته باشه چنین شانسی در سوئد برای گرفتن اجازه اقامت نداره.
بله، اجازه بدید که یک شنونده دیگری رو روی خط ارتباط داریم. دوستان موبایل هم اشغال هست توسط با آقای اسدی، گفتگو می‌کنم روی موبایل. اگر دوستانی مایلن روی خط صحبت کنن با تلفن‌های مستقیم تماس بگیرن. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. الو، مثل که ظاهرن از دست دادیم شنونده رو، اگر که مایل بودن دوباره تماس بگیرن روی خطای مستقیم 031-54.
شاید بعضی هنوز تلفن مستقیم رو نمیگیرن، همین موبایل رو میگیرن.
نه، همون روی خط مستقیم شنونده داشتیم، ولی خب متاسفانه حالا یکم طولانی شد از دستشون دادیم. اگر که مایل بودن دوباره تماس میگیرن. آقای اسدی، سوال بعدی که از حضور شما دارم در ارتباط با صربستان هست. یک سازمان غیر دولتی در ارتباط با آلبانی هست، اون سوال بعدیم. پارلمان آلبانی توافقنامه مهاجرت با ایتالیا بر اساس تصویب این را تصویب کرد. توافقنامه این هست که از این پس پناهجویانی که وارد ایتالیا می شوند به آلبانی فرستاده خواهند شد.
آره، خب الان صدا خیلی داره نوسان میکنه.
صدای من؟
آره.
خب
اون اینترنت دوباره نوسان میکنه فکر کنم، ولی به هر حال من شنیدم که سوال تو.
بله.
خود در این رابطه خیلی وقت حدود یک سال هست بین آلبانی و ایتالیا بر سر این که دو تا کمپ پناهندگی ایتالیا در خاک آلبانی احداث بکنه بحث هست و بارها و بارها جلساتی بین اینا گرفتن به هر حال، ولی بالاخره بر سر این که دو تا کمپ احداث بکنه ایتالیا در خاک آلبانی به توافق رسیدن. به هر حال این توافق هم همون ماه نوامبر سال گذشته بین ادی آراب و جورجیا مولونی نخست وزیر هم آلبانی و هم ایتالیا به امضا رسید. این خب چند روز پیش هم پارلمان اون کشور این طرح رو تصویب کرد، علی‌رغم اینکه احزاب اپوزیسیون آلبانی خیلی مخالفت کردن، بهش رأی ندادن، ولی به هر حال با اکثریتی در پارلمان آلبانی این طرح به تصویب رسید و دو کمپ پناهندگی در خاک آلبانی ایتالیا احداث میکنند، یکی برای پناهجویانی که از راه میرسند از مدیترانه اینا رو میفرستن اونجا، یکیشی برای پناهجویانی که اونجا هستن تا زمانی که پرونده هاشون بررسی میشه، اون تعدادی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده میشن به ایتالیا انتقال پیدا میکنن و اون تعدادی هم که واجد شرایط پناهندگی شناخته نمیشوند به کشورهای مبدا اخراج میشن. به هر حال تخمین داده میشه که اون دوتا کمپ 3000 نفر جمعیت درش جای میگیره و گفتن برآورد کردن که هر ماه به طور ماهانه ما رسیدگی میکنیم، یعنی رسیدگی صریح، و در طول سال 36000 پناهجو رو ایتالیا در این دوتا کمپ مستقر میکنه و پرونده هاشون رسیدگی میکنه. این پیمانی هست به هر حال بین آلمانی و ایتالیا بسته شده. این پیمان هم به مدت 5 سال ادامه پیدا میکنه، بعدش 5 سال دوباره تصمیم گرفته میشه این روال ادامه پیدا بکنه یا نکنه، یا بالاخره این دولت های هر دو به توافق میرسن دوباره این کمپ ها ادامه پیدا بکنه یا نه بعدش 5 سال. ولی تا 5 سال این قرارداد بین آلبانی و ایتالیا بسته شده.
بله، مرسی. اجازه بدید شنونده‌ای رو خط ارتباط دارم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما جناب شجاع، خسته نباشید.
سلامت باشین. متشکرم جانم.
جناب سدی، یه مورد من به نظرم اومدش خیلی 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 مسئله مهمی هستش، مخصوصا برای پرنده‌هایی که قبل از اینکه بخوان خودشون رو معرفی کنن به شما مراجعه میکنن. این مورد رو بهشون باشون در میون بذارید و اون کسایی که تا به حال اگر به هر حال با شما در تماس نیستن یا طریق رادیو میشنون، قبل از اینکه برن معرفی کنن خودشون رو، حتما یادشون باشه هر نوع سیم کارتی همراهشون باشه بلا استثنا از هر مسیری، از هر کشوری، از هر، یعنی این امکان برای اونا هستش. و هم برای مثال بتون بزنم که خیلی مثبت و خیلی مهم هستش، تمام افرادی که به هر حال در حتی در دادگاه ها محکوم میشن فقط از طریق این مسئله موبایلشون هستش و این مستندترین مدرکی هستش که هر کاری بکنن، هر چی که بگن، آن چه گفتن اگر غیر از اون باشه، غیر از اون مسیر باشه، این قابل پذیرش نیست و به عنوان دروغگویی و به هر حال رد میکنن. و این خیلی خیلی مسئله مهمه. من تمنا دارم جناب سدی کسایی که قبل از اینکه بخوام معرفی کنن خودشون رو به هیچ وجه چیزشون سیم کارت یا موبایلشون میبرن، حتی سیم کارت همراهشون نباشه، و الا اگر سیم کارت در موبایلشون باشه تمام مسیرشون لو میره. سپاسگزارم از وقتی بنده دیدین. خسته نباشید. میگم جناب سدی عزیز و آرزوی تندرستی برای شما عزیزان دارم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. آقای اسدی شما توضیح بدید.
بله، خیلی ممنون از این دوست عزیز من، فکر کنم آقای میلانی بود.
بله.
آره، منم با توضیحاتش کاملا موافقم. از این به بعد وقتی کنترل میشه، به هر حال ممکنه سیم کارتشون کنترل بشه، موبایلشون کنترل بشه، خیلی چیزای دیگه به هر حال در جیب پناهجویان هست، در ساک پناهجویان هست، در کوله پشتی پناهجویان هست، حتما کنترل میشه. به هر حال باید رجوع بکنن، راهنمایی بگیرن، تنها برای اینم راهنمایی نگیرن، برای پرونده شون، برای اینکه بالاخره قوانین چیه، مقررات چیه، چیکار باید بکنن، از کجا باید شروع کنن، چی باید بگن، مراحل پناهندگی، مراحل رسیدگی به پناهندگیشون چگونه هست. خب اینا هم به هر حال خیلی کمک میکنه به پناهجویان. تمام داستان پناهندگی ما، توضیحاتمون در رادیو پیام، در کارهای دیگرمون، فعالیتهای دیگرمون، جلساتمون، مشاوره هامون، همین هفته گذشته جلسه توی زوم داشتیم، خب پناهجویان زیادی در این جلسه شرکت کرده بودن. من دقت میکردم که 62 آیدی در این جلسه شرکت کرده بودن، در حدود بیش از 100 نفر شرکت کرده بودن. اطلاعات خیلی زیادی دادیم، ولی بالاخره بحث من سر همین کمپینی بود که ادامه یافت سال گذشته و دوباره ادامه پیدا بکنه. به هر حال تمام تلاش ما این هست که یه جوری کمک کنیم به روند رسیدگی به پرونده پناهجویان ایرانی، یه جوری کمک کنیم که به هر حال تغییری در زندگی اونا ایجاد کنیم، یه جوری کمک کنیم که زودتر به اون اهدافی که برای خودشون که گرفتن اجازه اقامت مثلا دسترسی پیدا بکنن، سالها پشت درهای بسته در مهاجرت نمونن و بالاخره مشکلات متعددی اگر وجود داره با مراجعه به ما، به فدراسیون، بتونن مثلا مشکلاتشون رو کمتر کنن، برحال رانمایی دقیقتری بگیرن، رانمایی بیشتری بگیرن. میدونم که خیلی سخته، حتی هر کسی که خیلی هم آدم سیاسی هم بوده باشه، فعال خیلی معروفی هم بوده باشه، ولی به هر حال با یک کسی در میفته در اداره مهاجرت برای مصاحبه که در این زمینه تحصیلات بالایی داره، در این زمینه تجربه زیادی داره، در این زمینه روانشناسی مهاجران داره، در این زمینه اختیارات زیادی داره. خب بالاخره سوالات حقوقی در مقابلش قرار میگیره، کار ساده ای نیست، 4 ساعت مصاحبه، حال سوالات خیلی متعددی ازش میپرسه، خیلی واقعا در مقابل این سوالات کم میارن. خب به راهنمایی درست مثلا میتونه به هر حال به این پناهجویان بسیار کمک بکنه، میتونه زندگیشون رو جلو بیاندازه، میتونه مثلا یه شرایطی برای اینا ایجاد کنه خیلی زودتر به اون اهدافی که برای خودشون تعیین کردن دسترسی پیدا بکنه.
بله، اجازه بدید باز شنونده دیگری رو روی خط ارتباط دارم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
سلام و روز بخیر میگم خدمت شما.
روز شما هم بخیر.
و مهمان عزیزتون آقای اسدی.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. من ایشون به استحضار دارن که من چه ارادتی به خودشون دارم و واقعا از طریق این رادیوی شما خیلی خیلی کمک‌های زیادی به جامعه ایرانیان و حتی پناهندگان کشورهای دیگه هم خدایش ایشون انجام دادن و جای تقدیر و تشکر هست از ایشون که من خودم در بس واقعا خودم صمیمانه دستانشون رو می فشارم و هر کاری که از دست من بر بیاد برای هر پناهندهی که باشه باید انجام بدم و امیدوارم که بتونم مثمر ثمر واقع بشم.
بسیار عالی. بله،
در مورد به اصطلاح مسئله است که میخواستم اینو بگم، این دوستانی که به اصطلاح میان اینجا اگر بیاد و اینا کش اینو بکنن که قبلا اینا در کجا دستگیر شدن یا اثر انگشت دارن. متاسفانه این تصمیم اداره مهاجرین شده که تمام اونا را به اون کشورها بر میگردونن، اینا رو میارن به اطلاع براشون یک کاغذی به اطلاع میفرستن، یک نامه میفرستن، میگن که بیا اینجا در مورد که به اطلاع کارات با صحبت کنیم. اینا را به اداره مهاجرین میکشونن، معمولا به کلرس، و در اونجا اونا را تحت بازداشت قرار میدن و یکتر اینا را منتقل میکنن به زندانی هست که در مندال هست، به بازداشتگاه مندال. اینا به اطلاع بازداشتگاه نیگراخون فرکت هست مال مندال، و اونجا از اینا به اطلاع میخوان که اینا همکاری کنن. همکاری کردن یعنی چی؟ یعنی که خودت به اطلاع بیای سوار هواپیمات بکنن و تو رو بفرستن به اون مملکتی که، چون که به هر نوعی که باشه اثر انگشت بالا میاد دوستان، اثر انگشت در هر کشوری که باشه بدون رودروایسی و بدون اینکه شما را متمایز کنه از چیزهای دیگه، این فوراً در میاد، یعنی میاد رو سیستم و در روی سیستم شما را برمیگردون. اگه مثلا شما از سه کشور جداگانه مثلا اثر انگشت داری، مثلا بگیم شما اثر انگشت بلغارستان رو داری، اثر انگشت آلبانی رو داری، اثر انگشت کرواتیه رو داری و اثر انگشت آلمان رو داری، شما رو به اولین کشور برمیگردونن. یعنی بلغارستانی بدبختیه که فقیره، که مملکت خیلی فقیریه و متاسفانه زندگی در آنجا سرسام‌آوره، یعنی نمیتونی به هیچ عنوان، نه کاری بهت میدن و مثلا کرایه خونه از هر ماه حداقل $500.
یه جنبندی بفرمایید که
بله. اینو فقط من میخواستم اینو عرض کنم خدمت دوستان که حالا تو این زندان میگراخون در کت، چون که من خودم با این مواجه شدم متاسفانه و از این به اصطلاح تجربه گرفتم و آقای اسدی هم در جریانه که کسانی هستن در این زندان که به اصطلاح نخواستن همکاری کنن، اونا هستن به شکل کسانی که حتی بوده یک سال هم در همونجا موندن و در آخر اینا رو به اصطلاح به توسط پلیس دپورت کشورشون کردن. این خیلی مهمه و
متشکرم از شما. ممنون.
خواهش میکنم. ممنون که از این وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. قربون شما. خدا نگهدارتون. بله خب ما با آقای اسدی، شما هم در جریانید که در ارتباط با موضوع اثر انگشت بیش از 10 جلسه ما اصلا برنامه های آرشیف شده رادیو پیام هست در ارتباط با در واقع برنامه های دنیای پناهجویان، همشون هم در وبسایت وجود داره که بیش از 10 جلسه حداقل شما در ارتباط با موضوع اثر انگشت.
بله، به نکته خیلی جالبی هم اشاره کرد، گفت از طریق این رادیو و پناهجویان کشورهای دیگه هم کمک میکنه، که واقعا راست میگه. این رادیو هم در ترکیه توی این گروه ها پخش میشه، هم در فیسبوک مثلا نگاه میکنن، هم میان تو وبسایت خود شما نگاه میکنن، گوش میکنن. به هر حال خیلی از کشورهای دیگه رنمایی میگیرن از این رادیو. اینم واقعیتیه که به هر حال فقط
نمیگیرم. زحمت های شماست. عرض به خدمت شما که آقای اسدی، بریم سراغ سوال بعدی. یک سازمان غیر دولتی در مقدونیه با انتشار ویدئویی از رفتار غیر معمول پلیس صربستان به مهاجران پرده برداشته. جزئیات شما این خبر رو شما بفرمید.
بله، متاسفانه این رفتاری که پلیس صربستان در مرز مقدونیه با 70 پناهجو انجام داده، بسته به گستردهی در منطقه بالکان پیدا کرده. این پناهجویان از 9 ماه فوریه وارد صربستان میشن و اینا رو لخت میکنن شب، یعنی لباسشون رو در میارن، تمام درائی هاشون رو به غارت میبرن و کفششون رو حتی در میارن و اینا رو به جاده میفرستن که به طرف مقدونیه شمالی روانشون میکنن. ویدیوی این یک سازمان غیر دولتی لژیس تقریبا یه ویدئوی رو در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر کرده که مردانی دیده میشن که به وسیله سربازان مرزی سربستان به مرز مقدونیه شمالی فرستاده میشن. این ویدیو مردم محلی ضبط کردن و اینا رو دیدن با پای برهنه و بدون لباس دارن به مقدونیه شمالی برمیگردن. به هر حال مقامات مقدونیه اعلامیه ای صادر کردن و از مقامات سربستان خواستن که توضیح خواستن که چرا این رفتار غیر انسانی با پناهجویان شده. اونا هم در بیانیه اینو تکذیب کردن، یعنی اینا گفتن که هم سگاشون رو به جون پناهجویان انداختن، هم کتکشون زدن، هم لباسشون رو درآوردن، کفششون رو درآوردن، درائی هاشون رو به غارت بردن. اونا گفتن توی اون ساعت پلیس ما در اون نقطه مرزی نبوده، معمولا از سگم استفاده نمی کنن، ولی به هر حال این اتفاق افتاده، ولی دولت سربستان زیر بار این نرفته و این بازتاب مطبوعاتی خیلی زیادی در منطقه بالکان داشته، چون به هم مردم محلی اینا رو دیدن و ازشون فیلم گرفتن و به هر حال وقتی هم به مقدونیه شمالی رسیدن پناهجویان 70 نفر بودن، این مسئله رو باز کردن. به هر حال واقعیت داشته یعنی، ولی دولت سربستان به خاطر آبرو ریزی زیر بار این مسئله نرفته. کلن داستان اینجوری بوده.
بله آقای اسدی، دیروز که ما در برنامه تریبون آزاد بودیم، دوست گرامی ما آرمان عزیز روی خط رادیو موضوعی رو مطرح کردن که جریانی در شهر ما در حال اتفاق هست در ارتباط با ظاهراً بانویی که تصمیم گرفتند اطراف شهر گوتنبرگ رو، البته ابتدا تصمیم داشتند که در ارتباط با عرض به خدمت شما پیاده روی بکنند از شهر گوتنبرگ تا استکهلم رو، ولی به دلیل حالا وضعیت آب و هوا، خطراتی که در راه ممکنه که ایشون یا همراهانشون رو تهدید بکنه، تصمیم گرفتن که برای مدتی در هر روز به مسافت 40 کیلومتر در اطراف شهر گوتنبرگ رو پیاده روی بکنن به نام زنان زندانی سیاسی و همینطور زنان فعال و مبارز ایران. و در این رابطه من دوست دارم که با ایشون صحبتی داشته باشیم. همکنون روی خط همراه ما هستند و اجازه بدید که توضیحات بیشتر رو خودشون بدن و شما هم که خوبه که در برنامه تشریف دارید. درود بر شما، سلام عرض میکنم، صدای شما روی خط هست.
درود بر شما، درود بر آقای اسدی نازنین، خیلی ممنون که این وقت رو من دادید. متشکرم از آقای آرمان که دیروز یه پیش‌زمینه در رابطه با این مسئله صحبت کردن. بله، از 24 فوریه تا 8 مارس من قرار بود از اینجا به سمت استکهلم برم، بنا به تدابیر امنیتی گفتن که نمیشه و خب چون این رو من حتی توی پیج خودم گذاشته بودم و اینکه من و خواهرم قرار بود همین کار رو بکنیم، یعنی خواهرم از برلین، از فرانکفورت بره برلین و من از اینجا تا استکهلم برم، گفتم خب این مسافت 500 کیلومتر رو من توی این 14 روز از یاتوباری شروع کنم به کمونای اطراف، یعنی تا هر چقدر که میتونم برم که به اون 40 کیلومتر یا هر چقدر بیشتر کمتر برسی که 500 کیلومتر رو بتونم تو این 14 روز طی کنم و هر روز رو به نام یکی از زنان زندانی در ایران طی مسیر میکنم که روز اول با نام فاطمه سپری، روز دوم شکیلا منفرد، دیروز زینب جلالیان و امروز خانم سهیلا حجاب دارم این مسیر رو میرم و هر روز با عکس این عزیزان این راه رو طی میکنم و از فردا همینطور میخوام پلاکارد نه به اعدام در ایران رو هم در کنار عکس این عزیزان داشته باشم. در این بین آقای اسدی نازنین که خیلی کمک کردن شنبه به من تریبون دادن، اجازه دادن من صحبت کنم و بگم، و قرار بر این بود که من هر روز ساعت 9 تا 9 و نیم در روبروی سنترال استخون بایستم و هر کی میخواد به ملحق شد. روز یک شنبه هم جور که مستدرین آقای آرمان گرامی همراه من بودن. دیروز که خوب نشد، چون من دقیقا میدونم که همه یا سرکارن یا کلاس دارن، هر کسی به هر صورت درگیری زندگی داره. امروز یکی از دوستان عزیزم زنگ زدن که به ملحق باشن، ولی چون من از جاده فوتیفم را افتادم که برم تا یادوباری نشد. در این بین آقای اسدی همراه منن، گروه سپیدار خیلی ازشون ممنونم، به هر شکل ممکن دارن ازم حمایت میکنن، از ایمیل دادن به رسانه ها، اطلاع دادن و و و خیلی چیزای دیگه. خیلی ممنون. اگر چیزی سوالی دارین من در خدمت دارم.
من دوست دارم که در واقع خود شما نامتون رو بگید، حالا من میگم دیگه. ایشون بله خانم نرگس جلالی هستند که خودشون هم از فعالین و مبارزین هستند و سالیانی است که در این ماجرا در واقع نقش فعالی رو دارند. سوالی که دارم خانم جلالی این هست که چه نمادی رو برای در واقع اون مسیر پیاده روی برای اطرافیان خودتون، مثلا افرادی که دارن توی اون مسیر پیاده راه میرن یا با ماشین از کنار شما رد میشن، چه نشانی از خودتون دارید که متوجه بشن که این فردی که داره الان پیاده روی میکنه متمایز هست، یک پیاده روی برای ورزش نیست؟
راستش بخوای من بجز پرچم ایران که همراه منه یک پلاکارتی دارم SOS 80 میلیون گروگان در ایران نجات بدید ما رو، به زبان انگلیسی توی دستمه که این هم آقای آرمان گرامی بهم داد که با عکس میگم این عزیزان همراه زیر عکسام همه نوشته زن زندگی آزادی اسم زندانی و نوشته زن زندانی در ایران، اینم به انگلیسی زیر تمام عکس‌ها هست.
بله بسیارم عالی. یعنی این که تمام افرادی که از کنار شما به هر ترتیبی بله. رد بشن متوجه این پلاکارت ها این نمادها میشن که در واقع یک تمایزی دارید نسبت به سایر افرادی که حالا توی مسیری که شما پیاده روی میکنید و مسیر رو دارید پیاده تشریف میارید به سمت گوتنبرگ یا از گوتنبرگ خارج میشید ببینند.
بله دقیقا.
بسیار هم
عالی. خیلی بازخورد خوبی داشته. من خیلی ها دیدم خانم وای میسن نگاه میکنن این چیه، بعد حتی به سوئدی میگن کیوین نالی سریهت، بعد بغلم میکنن برام آرزوی موفقیت میکنن و این خیلی برام جالبه.
بسیارم عالی.
خود سوئدی ها اینطور برخورد میکنن.
آقای اسدی بفرمایید.
به خانم جلالی خسته نباشی میگم.
در حال
مبارزه همه اشکال جورا و جور داره، اشکال مختلفی داره. به حال خانم جلالی هم فکر کرده که یک دوره این کارو بکنه، میخواسته بره استکهلم ولی تنها بوده، ولی خب مخاطراتی هم داشته نتونسته این کارو بکنه، الان توی حومه یتوبوری این کارو میکنه. خب همین که مثلا شعرهای ترکتری رو با خودش داره یا عکسهای رو با خودش داره یا هر هفته به نام یکی از زنان مثلا این کارو میکنه، خود به خود بسته پیدا بکنه، خب خود به خود انعکاس پیدا بکنه، خود به خود در جریان قرار میگیره. یه مبارزه ای هست، یه فعالیتی هست، یه تحرکی وجود داره، خود به خود اینا مثبته. من به همین خاطر فکر میکنم کار خوبی کرده و کسای دیگه هم همراهی میکنن کار خوبی میکنن. من خودم هم قول داده بودم روز یک شب باش همراه بشم ولی نرسیدم، شب خیلی مشغوله یا سری کاره پنندگی بودم، راست دیر خوابیدم که صبح نمیتونستم برم، ولی حتما چند روزی همراه خواهم بود حتما در طول این مسیر.
آقای اسدی خیلی ممنون، متشکرم. من یه مطلبی و فقط در رابطه با تلفنی این هموطن عزیزی که صحبت زنگ زدن نه در جواب ایشون. در رابطه با این مسئله تجمعات میخواستم بگم این یه چیزی فکر میکنم تقریبا تو خیلی از ماها هستش این تفکر که ما برای پناهندگی، حالا من اصلاح عدم نمیکنم توهی نمیکنم به هیچ کی، من خودمو میگم اگر من قراره به خاطر پناهندگی فقط تو تجمع باشم که خب اصلا این شکل قشنگی نداره. ما در اول باید ببینیم که چی میخواییم، ما چی شد که اومدیم تو این کشورها. ما همه مجبور به کوچ اجباری شدیم. اگر کشور ما آزاد بود که ما یه همچین حرکتی نمی کردیم. پس وقتی میاییم تو تجمع مبنا رو برای این نذاریم که برای کیس پناهندگی باشه. ما اول آزادی کشورمون رو میخواییم. ببخشید این حرف رو میزنم ولی بعضی اختا فکر میکنم طرف یه جوری میاد که التماس کنه برای پناهندگی. نه ما التماس میکنیم برای پناهندگی، نه برای چیز دیگه. ما اومدیم که صدای مردم نمون باشیم تو این تجمعات که بگیم مردم در ایران چه زجری داره تحمل میکنن، چی داره به مردم میگذره و شرایط رو بگیم که بدونن تو کشور ما این شرایطه که ما مجبور شدیم کوچ کنیم، ما مجبور شدیم به کشوراشون پناه بیاریم.
و خانم جلالی اینجا اجازه بده که من اظهار نظر بکنم. من همیشه گفتم که متقاضیان پناهندگی که میان اینجا درخواست پناهندگی میکنن، وقتی میگن ما سیاسی هستیم، وقتی میگن ما به دلیل مذهب و غیره تحت پیگرد هستیم، خب اینجا باید ادامه پیدا بکنه این فعالیت ها، اینجا باید خودشون نشون بده. در نتیجه نباید کسی خورده بگیره از پناهجویانی که به حد دلیلی برای این فعالیت ها میشن، یا نباید مثلا این به پیشونیشون چسبیده بشه که این فقط برای پناهندگیشون. خوب و دوره اصل پناهندگان سیاسی همین جوری بود. پناهندگان نه تنها در اینجا در پاکستان و ترکیه و خیلی جاهای در مالزی تظاهرات سازمان میدادن، فعالیت سازمان میدادن علیه جمهوری اسلامی، میوبدن تو اروپا همین کارو میکردن و حقشون بود این کارو میکردن. میگفتن که ما از ایران اومدیم، از زندان فرار کردیم، تحت پیگرد بودیم، واقعا هم همشون بودن. خب این کارو میکردن. در نتیجه دلیلی نداره که پناهجویانی که توی این دوره از زمان وارد این مملکت میشن این کارو نکنه. این کار باید به طور روتین انجام بدن.
بله.
ما خب. اول برای آزادی کشورمون داریم اقدام میکنیم.
بله
خانم، اگر کسی میاد تو توی تجمع ممنا رو برای نذاره که خب من الان پناهندم چون این قوانین اومده، خب من دیگه واسه چی بیام چون این قوانین اینجوری سخت، احتمال این که به من جواب رد بدن هستش. فکر میکنم اصلا این ایده جالبی باشه، ایده قشنگی باشه.
بسیارم عالی. خانم جلالی، من از شما در واقع یک تقاضا هم دارم با توجه به اینی که خب رادیو پیام در واقع همیشه بازتاب صدای خود مردم همین شهر بوده و من خودم به صورت فردی از شما مرتب خبر میگیرم که چگونه داره کارها پیش میره و تا چه مراحلی رفتید جلو و چه بازتابی داشتید، ولی هر یکی دو روز یک بار تا 8 مارس که در واقع این در واقع راهپیمایی اعتراضی شما در اطراف شهر گوتنبرگ داره اتفاق میفته، اگر خاطراتی براتون رقم میخوره یا احیانا اتفاقاتی میفته که دوست دارید با رادیو مطرح کنید، بیرو درواسی همون موقعی، حالا هر وسط هر برنامه هم باشه، ما قطع میکنیم، شما روی خط میاریم و در واقع بازتاب میدیم صدای شما رو. و از سایر شنوندگان عزیز هم درخواست میکنم که در واقع خانم جلالی رو در این راهپیمایی اعتراضی تنها نگذارند. راهپیمایی تنهایی خورده سخته، اونم بر مسافت‌های طولانی، ولی میشه که مثلا 3 نفری، 4 نفری، 5 نفری یا گروه‌های بزرگتر در واقع به این راهپیمایی اعتراضی بپیوندند و در واقع با صدای بلندتری و با این اتفاق بزرگتری رو رقم بزنن در کنار خانم جلالی. بسیار سپاسگزارم از هر دوی عزیزان.
خیلی ممنون که این وقت رو من دادید. خیلی ممنون از هموطنانم در شهر گوتنبرگ و کمونای اطراف این که به هر صورت پیامی میدن یا صحبت میکنن دلگرم کننده ای راه من هستن. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منتظر تماس های شما خواهش میکنم. منتظر تماس شما در روزهای آینده هم هستیم که ببینیم حتما. که چه رقم خواهد خورد. با شما خداحافظی میکنم. با آقای اسدی ادامه میدم. خب آقای اسدی، شنیدیم صحبت‌های خانم جلالی رو و این حرکت اعتراضیشون رو به این شیوه که در نوع خودش سبک جالبی هم هست، من فکر میکنم که میتونه بازتاب داشته باشه، فقط نیاز به حمایت حد اکثری داره. یعنی من فکر میکنم که بایستی یکی از مواردی که حتی دوتا دوست با هم دیگه در شهر ما صحبت میکنند در ارتباط موضوع با این راهپیمایی اعتراضی باشه و در واقع حتی دهان به دهان این خبر رو برسونیم به سوئدی ها، سعی کنیم بازتاب بیشتری پیدا بکنه، این خبر باید بزرگ بشه. روی همین حساب در واقع من توقعم از شنوندگان هست که همکاری بکنن تو این زمینه، اون افرادی که کمتر اطلاع دارن در این ماجرا رو در جریان قرار بدن. آقای اسدی صحبت نهایی رو شما بفرمایید که بعدش دیگه.
بسی همینجان، منم فکر میکنم که خب الان این برنامه ها هست، این راهپیمایی ها هست، این برنامه های روز شنبه، و من درخواست مؤخراً از همه شهروندان ایرانی در یوتیوب اینه که بپیوندن به هر تعلق سیاسی سازمانی که دارن، به این اکشن ها بپیوندن. این اکشن ها برای ایرانه، برای نجات مردم ایرانه، برای محکومیت جمهوری اسلامی هست، علیه مجازات اعدام هست، برای علیه حجاب اجباری هست، برای آزادی زندانیان سیاسی هست، و این بسیار بسیار مهمه و بسیار توجه جلب میکنه. هر کسی هم اگه پلاکاتی با خودش نمیتونه بیاره، من براش میارم. اونجا بیشتر و بیشتر عکس و پلاکات رو در دست داریم، یعنی عکس اعدامی ها، عکس کشته شدگان، به هر حال تصاویری از اینها و پوسترها و بالاخره پلاکاتی که اوضاع ایران رو بازتاب میده، اوضاع حقوق بشر در ایران رو بازتاب میده. اینا رو با خودتون بیارین، بیشتر اینا رو در دست بگیریم، و اینا بیشتر هم جلب توجه میکنه به طور واقعی. مردم خیلی بهش نگاه میکنن و میپرسن و حسرت میخورن و به هر حال اعلام همبستگی میکنن. از یک طرف اون روز دو تا دختر جوان سوئدی اومده بودن تا آخر در صف بچه ها ایستادن، دو تا از پوسترهای مثلا جمشید شهرمد و احمد رضا جلالی رو اینا به گردن آویزان کردن و یه ساعت اونجا وایسادن، عکس گرفتن و رفتن، یعنی حمایت کردن. در نتیجه هیچ دلیلی هم نداره که واقعا شهروندانی که فوج پرسال در خیابون بودن امسال نمیان که دوباره به این تجمعات بپیوندن. این تجمعات برای ایران و برای نجات ایران و برای مردم ایران و برای نجات کسانی هست که الان محکومیت حکم اعدام دارن یا در صدد اجرای حکم اعدام به سر میبرن. اینا مهمه، بهشون توجه کنن. یه جون یک آدم نجات دادن دنیای ارزش داره. هیچی در این دنیا به اندازه این نیست که ما جلوگیری بکنیم از جون یک کسی که در ایران فقط به دلایل سیاسی دارن اعدامش میکنن، یا هر به هر دلیل دیگه ای. جون یک آدم رو مثل آب خوردن توی ایران اجرا میکنن، میگیرن
آقای اسدی،
حکم یک اعدام رو مثلا اجرا میکنن.
آقای اسدی فرصتمون خیلی کوتاهه، چون از پیام های بازرگانی هم گذشتیم دیگه.
نه منم نکته ندارم، آره همینا رو خواستم بگم.
نه قطع نکنین، اجازه بدید که یک شنوندرم داریم روی خط، با ایشون هم صحبت بکنیم بعد بریم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما آقای حمید شجاع. من وقت شما رو نمیگیرم، فقط میخواستم شماره خانمی که برای پیاده روی هستن، میخواستم شمارهش هم بهمون بدن که ما هم بتونیم بهشون ملحق بشیم.
بله حتما، من شماره رو اعلام میکنم با کمال میل. حتما
تشکر از شما و تشکر از آقای اسدی.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از شما، متشکرم.
بدرود.
قربون شما. خب آقای اسدی اجازه بدید من تلفن خانم جلالی رو هم با اجازه خودشون بدم که دوستان اگر میخواستن ملحق بشن به این راهپیمایی اعتراضی بتونن با ایشون تماس بگیرن. شماره ایشون هست 0730 41 03 03. یک بار دیگه میگم 0730 41 03 03. اگر هم که نتونستید یادداشت کنید با من تماس بگیرید، من شماره رو بدم خدمتتون. از آقای اسدی هم بی نهایت سپاسگزارم و هفته آینده با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنون از وقت امروز و خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که ما را هم رأی دادن.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.